صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه دوم ماه حمل سال 1401 هجری شمسی برابر است با 22 ماه مارچ سال 2022 میلادی. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی تایروشان. این مجله خبری را آغاز می کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دبرا لاینز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیروز با حامد کرزی رئیس جمهور اسبق و عبدالله رئیس شورای عالی صلح در حکومت سابق در کابل جداگانه ملاقات کرد. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در توییت خود گفت که خانم لاینز و حامد کرزی درباره چگونگی سهمگیری بیشتر خانواده ملل متحد برای دادن امید به افغانها و حمایت از آنها گفتگو کردند. روسیه فرستادن گاز مایع به افغانستان را که در سال 2020 به علت شیوع کرونا متوقف شده بود از سر می گیرد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که این اقدام از سوی مسکو در حال صورت می گیرد که روسیه از صادرات سنتی انرژی خود به غرب بعد از حمله به اوکراین محروم شد. بر اساس گزارش صادرات گاز مایع روسیه به افغانستان در اثر محدودیت‌های شیوع کرونا و پایین بودن فواید در اواسط سال 2020 متوقف شد. قرار است روسیه در ماه جاری مارچ بیش از 10500 تن گاز مایع به افغانستان صادر کند. در حادثه ترافیکی شام دیروز در جلال آباد 8 نفر جان باختند. جواد شیرزاد مدیر ترافیک به رادیو آزادی گفت که این حادثه حوالی 6 شام در سرک حلقوی در مربوطات ناحیه ششم شهر در اثر تصادم دو موتر رخ داد. 4 زن، 1 طفل و 3 مرد در این حادثه جان باختند. آقای شهزاد افزود که این حادثه به علت بی‌احتیاطی راننده ها رخ داده است. نیروهای اوکراینی و باشندگان ماریوپول با آنچه مقامات دولتی مقاومت دلیرانه در برابر حملات وحشیانه روسیه می‌خوانند در این شهر ادامه می‌دهند. در این حال اتحادیه اروپا روسیه را به جنایات جنگی گسترده متهم کرد. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی این اتحادیه در آغاز گردهمایی وزیران خارجه کشورهای عضو در بروکسل گفت چیزی که در ماریوپول جریان دارد یک جنایت جنگی و سیست که همه چیز را از بین میبرد و هر کس را بمباردمان کرده میکشد. روسیه میگوید از مذاکرات امضای توافقنامه صلح با ژاپن خارج میشود. مسکو میگوید به خاطر موضع‌گیری شدیدی که توکیو به ارتباط جنگ در اوکراین در قبال روسیه اتخاذ کرده به این تصمیم رو آورده است. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که این کشور در شرایط کنونی نیت ندارد که با گفتگوی صلح با روسیه دوام بدهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. در اجلاس امروز وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد بر موضوع افغانستان بحث می شود. رئیس جمهور برکنار شده افغانستان می گوید این کشور در یک مرحله حساس قرار دارد.
هر افغانی که خود ما کمایی می کنیم نسبت به کمک و صدقه دیگران 10 بار بیشتر ارزش دارد.
یونیسف میگوید ماین‌ها و سرگلوله‌های جامانده از ده‌ها سال جنگ هنوز هم حیات اطفال را در افغانستان می‌گیرد. صنعت قالین بافی در افغانستان دوباره در حال بهبود است و دیروز نمایشگاه قالین در کابل آغاز شد. یک مقام حکومت طالبان گفت:
"ای الحمدلله این نمایشگاه سر بازاریابی و تجارت قالین رول به سزای خود دارد."
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهانی.
دیدبان حقوق بشر در مطلب در صفحه اینترنتیش به تازگی با آموزش دختران در افغانستان توجه کرده.
رئیس جمهور اوکراین بار دیگر خواهان گفتگو با همتای روسی خود شده است و از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی نیز خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امروز در اسلام آباد گرد هم می‌آیند. وضعیت افغانستان یکی از موضوعات مهم اجنده است. این سازمان و بانک انکشاف اسلامی در آستانه این اجلاس یک موافقتنامه برای ایجاد صندوق کمک به افغانستان را امضا کردند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
اسلام آباد امروز میزبان اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی است که دو روز ادامه خواهد داشت. تمرکز بیشتر این اجلاس روی وضعیت افغانستان است که میلیون ها مردم این کشور به کمک های بشر دوستانه عاجل نیاز دارند. این سازمان و بانک انکشاف اسلامی در آستانه این اجلاس دیروز منشور حقوقی ایجاد صندوق کمک به افغانستان را امضا کردند. تصمیم ایجاد این صندوق وجهی در گردهمایی فوق العاده این سازمان درباره افغانستان در ماه دسامبر گذشته در اسلام آباد اتخاذ شده بود. این منشور از سوی حسین ابراهیم طه منشی عمومی سازمان و محمد سلیمان الجاسر رئیس بانک انکشاف اسلامی امضا شد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که در این مراسم حضور داشت گفت وضعیت بشری ناگوار در افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب می‌کند. وی از کشورهای عضو سازمان، نهادهای مالی اسلامی، مؤسسات امدادرسان و دیگر شریکان بین‌المللی خواست که در این صندوق سهم بگیرند. آقای قریشی افزود که سازمان همکاری اسلامی باید در کمک‌های بشردوستانه با افغانستان نقش پیشقدم ایفا کند و با در نظر داشت نیازمندی مردم باید کمک‌ها دوچند افزایش یابد. حکومت طالبان نیز دیروز گفت که یک هیئت به رهبری معین سیاسی وزارت خارجه برای اشتراک در این اجلاس به اسلام آباد می‌رود. سازمان همکاری اسلامی در این اواخر با گماشتن یک نماینده خاص برای افغانستان دفتر خود را در کابل گشود. حکومت پاکستان که میزبان 48مین اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی است، جهانیان را به تعامل با حکومت طالبان تشویق می‌کند. با اینکه از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 7 ماه می‌گذرد، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
همزمان با این، رئیس جمهور برکنار شده افغانستان محمد اشرف غنی میگوید که کشور در یک مرحله حساس قرار دارد و افغان‌ها باید برای حل مشکلات خود دست به کار شوند و به کمک‌های خارجی اتکا نکنند. باز هم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در پیام خود به مناسبت نوروز گفت که کشور در یک دوراهی قرار دارد. وی در این پیام که در صفحه فیسبوک خود شب گذشته نشر کرد، افزود که اگر از گذشته درس عبرت گرفته شود، کشور به سمت درست حرکت خواهد کرد. ورنه به میدان جنگ‌های بیگانگان و غارت دارایی‌های عامه برخواهد گشت و مستمره کمک‌های خارجی خواهد شد. محمد اشرف غنی که 7 ماه پیش هنگام سقوط کابل به دست طالبان از کشور خارج شد، در این پیام صوتی خود در اشاره به جنگ جاری در اوکراین هشدار داد که توجه جهانیان به اروپای شرقی معطوف شده و مردم افغانستان به جای چشم دوختن به کمک‌های خارجی باید خود دست به کار شوند. هر افغانی که خود ما کمایی میکنیم نسبت به کمک و صدقه دیگران 10 بار بیشتر ارزش دارد. پس لازم است که در این قسمت اراده ملی محکم شود و ما کمر خود را بسته کنیم که ما افغانستان را با سوی آبادی و آسایش و ثبات دائمی انشاءالله میرسانیم. رئیس جمهور برکنار شده افزود که امنیت در کشور آمده، ولی برای یک صلح پایدار و با عزت باید تلاش شود. اشرف غنی در دوره دوم ریاست جمهوری خود نیز بر این موضوع تاکید می‌کرد و این بارها گفته بود که حاضر است قدرت را به جانشین منتخب خود بسپارد، ولی با داخل شدن طالبان به اطراف کابل در ماه اسد گذشته حکومت وی از هم فرو پاشید. اگرچه آقای غنی در این سخنرانی خود از طالبان نام نبرد، ولی در اشاره به آنها گفت که اقتدار باید به جای افراد محدود به ملت سپرده شود، ورنه این حالت ما را در یک جنگ خطرناک فرو خواهد برد. وی روی اهمیت مشروعیت ملی برای مشروعیت بین المللی تاکید کرد و گفت که چنین مشروعیت باید از طریق یک اجماع ملی به دست آید و ملت نظام آینده خود را تعیین کند. در حالی که از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 7 ماه می‌گذرد، تا کنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. برخی ها به این باورند که اگر اشرف غنی کشور را ترک نمی کرد، شاید افغانستان به مشکلات کنونی دچار نمی شد. کمک های جانی با افغانستان بسیار کاهش یافته، میلیاردها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در خارج منجمد شده و مردم با فقر و گرسنگی دچارند. جامعه جهانی برای رساندن کمک‌های عاجل به مردم تلاش می‌کند. اگرچه اشرف غنی در گذشته نیز پیام‌های کوتاه از طبعی داشت، ولی این اولین بار است که با تحلیل وضعیت کنونی افغانستان و جهان راه‌های بیرون رفت از بحران را مطرح می‌کند. طالبان درباره این پیام آقای غنی کدام واکنش فوری نشان ندادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما،
قضاوت از شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف گفته که در 7 ماه گذشته 294 کودک در نتیجه انفجار مواد انفجاری باقی مانده از جنگ و مین‌های زمینی کشته و زخمی شدند. اما این نهاد روشن نساخته است که چند کودک کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با صدور اعلامیه از کشته شدن 4 کودک پسر در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاون در ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده است. یونیسف گفته که این کودکان در ولسوالی شاولی کود در حال بازی با این سرگلوله هاون بودند که منفجر شده است. اعلامیه به نقل از دکتر محمد آق آیویا نماینده یونیسف در افغانستان نوشته است، با این آمار تعداد کل کودکان کشته و مجروح در نتیجه انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ و مین‌های زمینی در 7 ماه گذشته به 294 نفر می رسد. آقای آیویای افسوده تصور می شود که رقم واقعی خیلی بیشتر از این باشد. یونیسف گفته که رویداد کندهار یادآوری آن است که جامعه جهانی و نهادهای مربوطه باید تمام تلاش خود را برای پاکسازی مهمات انفجاری و سایر بقایای جنگ انجام دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل افزوده است، به همان اندازه که آموزش کودکان نیاز و مهم است، اقدامات پیشگیرانه برای از بین بردن چنین خطرات نیز مهم است. یونیسف میگوید به دلیل کنجکاوی طبیعی کودکان و فشاری که بر آنان برای جمع‌آوری فلزات به خاطر کمک به درآمد خانواده ها وجود دارد، کودکان بیشتر از دیگران تحت تأثیر مواد منفجره باقی مانده از جنگ ها قرار می گیرند. این سازمان از تمام طرف های داخل در موضوع افغانستان خواسته که تلاش های خود را برای پاکسازی مناطق آلوده به مواد انفجاری و سلاح و محافظت از کودکان در هر حالتی افزایش دهند. افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به معاین است. حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این اداره خدمات مبارزه با معاین سازمان ملل حدود 4.5 ماه پیش گفته بود که به 10 سال زمان نیاز است تا تمام زمین های افغانستان از وجود معاین ها و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ ها پاک سازی شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بعد از اینکه حکومت طالبان تجلیل رسمی جشن نوروز و رخصتی عمومی به این مناسبت را امسال لغو کردند، وزارت کار و امور اجتماعی دیروز اعلان کرد که امروز هم که در گذشته روز دهقان تجلیل می شد، رخصتی عمومی نیست و این روز جمعه آینده تجلیل می شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که دوم حمل رخصتی عمومی نیست و میله دهقان که معمولا هر سال در این روز تجلیل میشد و تاریخ پنجم حمل برگزار میشود. اعلامیه میگوید که همه ادارات دولتی امروز به کار عادی خود ادامه خواهند داد. حکومت طالبان رخصتی و تجلیل نوروز را دیروز لغو کرد، ولی باز هم نوروز در ولایات مختلف افغانستان از سوی مردم تجلیل شد. طالبان در آستانه نوروز گفته بودند که خود این جشن را تجلیل نمی کنند ولی مانع مردم نمی شوند. سال تعلیمی جدید در همه مناطق سردسیر افغانستان معمولا روز دوم حمل آغاز می شد، اما طالبان گفتند که مکاتب روز سوم حمل فردا چهارشنبه در همه افغانستان گشوده خواهند شد. با اینکه اعلامیه وزارت معارف به شاگردان اوناس کدام اشاره نکرده، ولی قبل از این وعده کرده بود که همه دختران به مکاتب خود برخواهند گشت. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که مراسم خاص برای گشایش دوباره مکاتب در نظر گرفته شده است. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در تابستان گذشته، دختران فراتر از صنف ششم در اکثریت مناطق کشور از آموزش محروم شدند. اما طالبان گفتند که با آموزش دختران مخالفت ندارند و روی یک طرح کار میکنند که با تکمیل شدن آن همه مکاتب دخترانه گشوده خواهند شد. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در تویت خود گفت در حالی که مکاتب و پوانتون ها بعد از تعطیلات زمستانی دوباره گشوده می شوند، افغانستان با یک مرحله حساسی روبروست. یوناما افزود که در گفتگو با مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزیر تحصیلات عالی روی اهمیت دسترسی مساویانه به آموزش با کیفیت برای همه و تضمین آزادی اکادمیک تاکید شده است.
رادیو آزادی. صنعت قالین بافی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک بار دیگر رو به رشد گذاشته است. در این مورد مقامات طالبان سخن گفتند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از رشد صنعت قالین بافی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبر می‌دهند. به گفته آنان مردم به ویژه زنان پس از دست دادن وظایفشان به قالین بافی روی آوردند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان شمار زیادی از زنان را از کار در نهادهای دولتی و شماری از پیشه‌های خصوصی محروم کردند. با این حال در نخستین روز سال نو نمایشگاه ملی سه روزه صنعت قالین از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و بازرگانان قالین در کابل گشایش یافت. هنگام گشایش این نمایشگاه مسئولان شماری از وزارتخانه‌های حکومت طالبان و سفیران برخی از کشورهای همسایه افغانستان نیز حضور داشتند. مولانا ظهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد تاثیرات مثبت این نمایشگاه در صنعت قالین به رادیو آزادی گفت:
ای الحمدلله این نمایشگاه سر بازاریابی و تجارت قالین رول به سزای خود داره. این رشد صنعت، تشویق صنعتگرا و بازاریابی خوبی به صنعت قالین است.
قالین دستباف افغانی در بازارهای جهانی شهرت ویژه‌ای دارد. اکبر محمدی از باشندگان ولایت بامیان است که پس از حاکمیت طالبان نسبت نبود شغل دیگری به قالین بافی روی آورده. او تجربه این کار را از دوران کودکی دارد. محمدی میگوید روزانه از صبح زود تا دیر وقت شب قالین میبافد، اما از نگاه اقتصادی این شغل نتوانسته او را کمک چندانی کند. او به رادیو آزادی گفت:
مجبوری است دیگه، فعلا یک کار نیست قدر زمین همو قشره که درآمد روزانه ازی خوامو دو نفرم کار کنم و در روز شاید تیز اگر کار کنم خوب یاد داشته باشه
قالین بافی از صنایع مشهور افغانستان به شمار می رود که در سالهای اخیر بازار خرید و فروشان فراز و نشیب‌های زیادی را گواه بوده. نمایشگاهی که حال برای معرفی و بازاریابی بیشتر این صنعت در مارکت نجیب زراب در کابل برگزار شده، دستندرکاران این صنعت آن را امیدی تازه‌ای برای رونق کاروبارشان می دانند.
و حالا هم یک مکتب جهانی. رئیس جمهور اوکراین باز هم برای گفتگو با همتای روسیه‌اش درخواست کرده. او هشدار هم داده که اگر دیپلماسی به جای نرسد، جنگ سوم جهانی آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خانه گفتگو با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین شده. زلنسکی و حامیانش همچنان روسیه را به ارتکاب جرایم جنگی در شهر جنوبی ماریوپول متهم کردند. رئیس جمهور زلنسکی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرده که بدون مذاکره جنگ فعلی در اوکراین پایان یافتن نمیتواند. او در پیام ویدیویی هم که نشر کرده روی گفتگو و دیپلماسی تاکید ورزیده است.
سهلنگاری مرگبار است. محاسبه ها اکثرا نادرست برمی آیند. تنها میانجیگری بهترین حل برای اختلاف میان کشور هاست، اما نه میان خوب و بد.
جنگ اوکراین اکنون وارد چهارمین هفته شده و خبر از پایان یافتن آن دیدن نمی شود. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته که اگر 1% فرصت برای توقف جنگ وجود داشته باشد، باید از آن استفاده شود. اما زلنسکی هشدار داده که اگر تلاش های دیپلماتیک به جای نرسد و یا ناکام شود، جنگ سوم جهانی آغاز خواهد شد. تا اکنون روسیه هیچ گونه آمادگی برای گفتگو با اوکراین نشان نداده است. در این میان ترکیه گفته که اوکراین و روسیه در مورد مسائل خیلی اساسی و حیاتی به توافق نزدیک شدند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه ابراز امیدواری هم کرده که توافق برای آتش بس به زودی حاصل خواهد شد. ترکیه عضو ناتو است و روسیه هم از دید ناتو از مخالفین سرسخت این پیمان نظامی است. در حالی که رئیس جمهور اوکراین با تلویزیون CNN گفتگو می کرد، جنگ در شهر ماریوپول ادامه داشت. این شهر با حدود 400 هزار جمعیت یکی از مناطق استراتژیک است، اما در دو هفته گذشته از اساسی ترین خدمات و نیازمندی ها بدور مانده، زیرا در محاصره روسیه قرار دارد. رسانه های روسی گزارش دادند که مسکو تا پایان امروز وقت تعیین کرده تا شهر ماریوپول تسلیم شود و اگر چنین نشد، جنگ بر این شهر شدت خواهد یافت و محاصره هم تنگتر خواهد شد. اما معاون صدر اعظم اوکراین این درخواست روسیه را رد کرده است.
در ادامه برنامه جاوید نعیمی با شماست.
بیشتر از خبر. سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. تا دقایق بعد از افزایش شمار کودکان خیابانی در ولایت غور میشنوید که به کارهای شاقه مجبور شدند.
یک سال میشم داینگری کار مینام، دستر نفوس دارین سرپرست خانه ما خودم، یک پدر پیرمرد دارم ضعیف است.
چند پیام شنونده ها هم تا لحظات بعد.
این مسئولین که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبخت هایی که ما هستیم میهیم به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اما اکنون نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدن. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
دیدبان حقوق بشر در مطلب در صفحه اینترنتیش به تازگی با آموزش دختران در افغانستان توجه کرده. در مطلب 4 نکته برای حمایت از دسترسی دختران به آموزش و تمویل کنندگان توصیه شده است. تمویل آموزش بدون تمویل تبعیض، حمایت از مدافعان آموزش زنان در مناطق مختلف افغانستان، حمایت از افغانانی که به علت دفاع از حق آموزش با تهدید روبرو هستند و نظارت بر تمامی جنبه های دسترسی به آموزش 4 نکته پیشنهادی دیدبان حقوق بشر است. طالبان وعده کردند که تمامی مکاتب دختران را در ماه حمل می گشایند. برخی از دختران بالاتر از صنف ششم که در بیش از 7 ماه حاکمیت دوباره طالبان از رفتن به مکتب باز ماندند، به رادیو آزادی گفتند که بی صبرانه منتظر بازگشتن به مکتبند. یک شاگرد دختر در هرات گفته است که بهترین تحفه سال نو برای او این است که دوباره به مکتب برود. ساندی مورنینگ هرالد در مطلب به نگرانی برخی از ترجمانان افغان از ماندن خانواده هایشان در افغانستان پرداخته. روزنامه با یک ترجمان پیشین نیروهای استرالیایی، بریتانیایی و آمریکایی در افغانستان مصاحبه کرده که فعلا در منطقه در شهر ملبورن استرالیا زندگی میکند. او به روزنامه گفته که با بازرسی های خانه به خانه از سوی طالبان در مناطق مختلف افغانستان بیش از هر زمان دیگر نگران خانواده‌اش است. در مطلب میخوانیم که او بی صبرانه منتظر است که حکومت استرالیا ویزاهای مسافرت اعضای خانواده‌اش را که در افغانستان ماندند طی مراحل کند. خود این ترجمان افغان با همسر و فرزندانش در ماه آگست پس از 8 روز تلاش و تقلا از افغانستان بیرون شدند. ساندی مورنینگ هرالد گفته که بر بنیاد آمار وزارت داخلی استرالیا بیش از 4,000 افغان از اواسط ماه آگست به استرالیا رسیدند. روزنامه گفته که این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان از آن کشور منتقل شدند.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما هستید. این روزها شمار کودکان خیابانی که سرگرم کارهای شاقن در ولایت غور افزایش یافته. این را مسئولان محلی طالبان میپذیرند. فعالان مدنی از این خبر نگرانند. در این گزارش با شمار از کودکان هم صحبت شدم.
از بام تا شام روی سندان آهنگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده‌اش پیدا کند. او پسر 11 سالی است که در گوشی از شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور نان‌آور خانواده 7 نفری است. او میگوید که آرزو دارد که درس بخواند، اما روزگار تلخ نمیگذارد که مکتب برود.
3 سال میشه به همین آهنگری کار میکنم، مجبور هستیم. مشکلات اقتصادی است. 7 نفر در خانه هستیم. سن روز 100 رو به کار میکنیم اینجا. این صدی رو میبریم به خانه. یک شیمه میخریم. خرج خونه میشه. خانواده گوشنه از مشکلات افغانستانه. روزی داشتم به مکتب برون نشدیم. روزی داشتم به مکتب برون مشکل شدیم. مشکل های اقتصادی و جلو ما گرفت نشد دیگه.
رحمت‌الله آهنگر غوری که 6 کودک دیگر در آهنگریش کار میکنند میگوید که برخی خانواده ها از فقر و مجبوریت اطفالشان را نزد او به شاگردی کردن میآورند.
آری رایتی هم اینجا چند سال بیشه کار میکنم. کاروبار ما همی چخچاران همی تفلا میره ما اینجا شاگرد میگیریم. 8 ساله 10 ساله همی تو باسته این خانواده نو که گوشت نمانم فقیر هم بیچاری هم بعضی بی سرپرست همینجا روز 80 پنجره بزنم میریم که روز ماره نو چله.
کودک 11 ساله دیگر غوری هم در این آهنگری کار میکند.
1 سال میشم داینگری کار مینام، دستر نفوس دارین سرپرست خانه ما خودم، یک پدر پیرمرد دارم ضعیف است. سرفلک کار مینام، من مثل دیگر آوری کوشش میکنم که درس بخونم و مرزی نشه.
شمار از کودکان خیابانی که نانآور خانواده هایشان را از دست داده هند در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور گدایی می کنند. شاپور و فرد دو کودک کارگر برای دو آزادی گفتند
زلی ها می آدیم اینجا پدرم کار نمی تنم اینجا آل اونو باید بودیم که گدایی کنیم مستقریم پدر ندارم
جوار خان ندارم کار کدم نمیتنم بخیرم بیم خیر را جمع کنم.
مسئولان اداره کار امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت غور میپذیرند که تعداد کودکان خیابانی افزایش یافته است و با یک تعداد نهادها برای حمایت کودکان کارگر گپ زده‌اند. غوث‌الدین سویل سرپرست ریاست کار امور اجتماعی حکومت طالبان در غور برای دو آزادی گفت
تعداد اطفالی که مصروف با کارهای شاقه هستند، اطفالی که متاسفانه بیکار و بدون مصروفیت به خیابان ها مصروف کارهای دیگر هستند و همچنان اطفالی که بی سرپرستن یا متکدی هستند یا دست به گدایی می زنن روز به روز رو به افزایش است. این چیزی است که نمیتونیم از این حقیقت ما کتمان بکنیم و همچنان یک بحث دیگه که چیزی بسیار مهم است بحث اشتغال زایی است که اگر ما اینجا بسیار خاص رو ما همراه مؤسسه هلپ داریم که هلپ زمینه اشتغال زایی یا فرصت های کاروبار برای همچه اطفال مساعد میکنه.
سرپرست ریاست کار و اجتماعی غور گفت که برای کمک با اطفال خیابانی کارهایم صورت گرفته است.
ما تقریبا زیر 100 تن از اطفال خیابانی، اطفالی که نیاز به کمک داشتن، اطفالی که از جاده تعلیم و تحصیل و آموزش و پرورش اینا باقی مانده بودن نسبت مشکلات زمینر برای اونا مساعد کردیم که از اون بخش مختلف آموزش فنی رفعی فارغ شدن.
اما برخی از فعالان مدنی در غور میگویند که اطفال نباید کار کنند و باید درس بخوانند. امیرداد یک فعال جامعه مدنی غور برای دو آزادی گفت که اطفال خیابانی به حمایت نیاز دارند.
در نتیجه فقر و بیکاری که دامنگیر خانواده‌های از اطفال می باشه اینا به کارهای شاقه رو می آورند و از تعلیم